بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری ها بیماری ژنتیکی تالاسمیه. یکی از بیماری ها بیماری تالاسمیه که یه بیماری ژنتیکیه. دو نوع هم داره، یک تالاسمی آلفا، دو تالاسمی بتا. و این نوع دومش که تالاسمی بتاست، اینم به دو گونه است. الف تالاسمی بتای خفیف یا تالاسمی مینار، تالاسمی مینار. گونه دوم تالاسمی بتای شدیده، یعنی تالاسمی ماژور، تالاسمی ماژور. یکی از علیکم السلام، خوش آمد. یکی از عوارض بیماری تالاسمی که کمخونیه به جهت کمبود سلولهای قرمز خونه، یکی از عوارض مهمش اینه که اکسیژن رسانی به سلولها و بافتهای بدن کم می شود. یه مختصر از حواشیمونو برای شما توضیح دادیم. پس این تالاسمی نوعی از کمخونی است که به صورت ارثی انتقال می‌یابد و در کشورهای آسیایی، آفریقایی و مدیترانه‌ای که مدیترانه شرقی از 23 کشور تشکیل شده که ایران هم جزو این کشورهاست. اینم از جغرافیای علوم سیاسی واسهتون گفتم. مدیترانه شرقی از 23 کشور تشکیل شده که ایران هم یکی از آن کشورها می باشد. دو نوع تالاسمی که وجود دارد، منظور تالاسمی بتا، آلفاشه که تموم شد. دو نوع تالاسمی بتا که وجود داره، تالاسمی ماژور و تالاسمی مینار. تالاسمی ماژور یک بیماری جدیه که موجب کندی رشد و اختلالاتی در جمجمه کودک می شود. تالاسمی مینار که تالاسمی بتای خفیف بود، علائمی ایجاد نمی کنه، معمولا نیست. حالا تالاسمی به هر دو نوع آلفاش و بتاش و بتاش هم به هر دو نوع خفیف و شدید، علت وجود نقصی در ژن تولید کننده هموگلوبین پدید آمده. کودکی که ژن معیوب از هر دو والدینش به ارث میبرد، دچار تالاسمی ماژور میشود که تالاسمی شدیده و قادر به تولید هموگلوبین طبیعی نیست. در نتیجه گلوبول‌های قرمز خونش کوچک و شکننده شده و به سرعت خراب و مچاله شده و ایجاد کمخونی شدید به نوع تالاسمی بتای ماژور می کند. اگر ژن معیوب فقط از یکی از والدین به ارث برسه، کودک دچار تالاسمی بتای خفیف، تالاسمی مینیور می شود. لذا توصیه می کنیم در تالاسمی خفیف یعنی تالاسمی مینیور که افراد مبتلا اسید فولیک و سایر مکمل ها را دریافت کنند. این تو بحث داروهای شیمیایی. تو بحث مکمل های غذایی قبلا گفتم 3 شیره رو قاطی کنن بخورن: شیره خرما، شیره انگور، شیره توت. به نسبت مساوی با هم قاطی کنن، روزی 2 پلوخوری بخورن، تالاسمی مینیور درمان می شود. باید دانست در تالاسمی مینیور فقط گلوبول های قرمز خون مختصری کوچک میشه، یعنی کوچکتر از حالت طبیعیه، اما مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. درمانش هم به سبک دارو شیمیایی هم به سبک دارو گیاهی خدمتون گفتم. اما اون قسم شدیدش که تالاسمی بتای شدید یا تالاسمی ماژور بود، چه علائم و نشانه هایی در کودک ظاهر میشه؟ 1 رنگ پریدگی، 2 خستگی مزمن، 3 تنگی نفس، 4 تورم شکم که ناشی از 2 است: 1 تورم کبد، 2 تورم تحال یا سپرز. در صورتی که تحال بزرگ شده باشد، با جراحی کارنت تحال برداشته می شود. در موارد شدیدتر حتی پیوند مغز استخوان نیز لازم است. آخرین پیشرفت‌های علمی این رو میگه. تو تخصصی بیماری‌های خون و در فوق تخصصی کبد و تحال. لذا گوییم بچه‌هایی که دچار تالاسمی ماژور شده اند رشد جسمی کم دارند و رشد جنسی تأخیری دارن، رشد جنسی تأخیری دارن از این زمان، و همچنین استخوان‌های جمجمه و صورت زخیم شده و علت آن این است که توسعه مغز استخوان دارن. اینا هم حواشی بود که مؤمنا در این کتابا زده بودیم خدمت شما گفتیم. چگونه میتونیم تالاسمیا تشخیص بدیم؟ با تجویز پزشک آزمایش خون را علیکم السلام به آزمایشگاه خون مراجعه میکنیم. بعد از آزمایش خون تالاسمی قابل تشخیص. برای درمان تالاسمی ماژور باید به طور منظم و هر ماه خون تزریق بشه. اون دارویی که برای مینیار گفتم از غذایی که سه شیره بود که قاطی میشد، در ماژور هم نیازشون به خون رو کم میکنه، درمان نمیکنه ولی کم میکنه. این که به واحدهای انتقال خون برن یا بگیرن و تو خونه تزریق کنن و کار کردش هم یاد بگیرن، تزریق خون باعث می شود که مقدار زیادی آهن وارد بدن بشه که تجمع این آهن اضافی به اعضای داخلی بدن مثل قلب، مثل کبد آسیب می زنه، حتی به لوزالمعده و پانکراس هم آسیب می زنه که بعضی کتابا ننوشتن، من حاشیه زدم باید بنویسم. برای پیشگیری از این مشکل، بیماران دچار تالاسمی ماژور مجبور هستند که به طور مرتب آمپول دسفروکسامین تزریق کنند. در ایران، جمهوری اسلامی ایران، آمپول دسفرال تولید شده که بایستی مبتلایان به دچار بیماری تالاسمی ماژور شبی دو عدد بزنن، شبی دو عدد دسفرال بزنن. به طور کلی برای پیشگیری از به وجود آمدن کودک دچار تالاسمی، افراد باید قبل از ازدواج مشاوره ژنتیکی داشته باشن که مطمئن بشن پدر و مادر، زن و شوهر، که ژن معیوب در بدنشون هست یا نه. واسه دارای ژن معیوب نباشن بعد به سلامتی ازدواج کن. مشاوره اخلاقی داریم، مشاوره روانی داریم، مشاوره ژنتیکی داریم، آزمایش خون و این چیزا هم که هست دیگه، با اطمینان کامل به اذن خدا ازدواج کن. این حواشیمونم مؤمنا قشنگ براتون گفتیم. اما مباحثه اخلاقی و تربیتی و اینها، جا شماره تون چند؟ شما 164. شما ها چه چنده؟ سریع بفرم. چرا؟ ولی با ماده غذایی مال مینیارشو درمان میکنیم، ولی مال ماژورش شدتشو میکاهیم. کثرت نیاز به او داروها کاسته میشه یا به واحد خون، اما درمان قطعی نمی کنه. اون اینجا یه مختصری بحث از خون بود. مؤمنا در مؤسسات پزشکی از جمله دندان پزشکی و آرایشگاه های زنان و مردانه، اصولا خون و ترشحات بدن مریض غالبا آلودگی داره، لذا لوازم بهداشتی یک بار مصرف و یا بهداشتی و ضد عفونی بشه اگر یک بار مصرف نیست، که یه توضیحاتی قبلا دادم. اما در بحث مال اخلاقی، علمی، تربیتی و عقیدتی و بصیرتی، جمله‌ای که امروز می‌خوایم بگیم این مطلبه که در میدان مغناطیس بودن سبب جهت مشخص می شود. مثلا براده های آهن که که در میدان مغناطیسی یک آهنربا قرار میگیرد، همه این برادها تو یک جهت معین با آرایش منظم قرار میگیره. خود همین امتیازات فراوان داره، حتی تو بعد کشاورزی هم همینه. مثلا چطور آبیاری فلعی داریم، آبیاری بارانی داریم، آبیاری قطره‌ای داریم، آبیاری مغناطیسی هم داریم که الان مباحثه من تین. مثلا مولکول‌های آب در آبیاری مغناطیسی آب را از حالت مثلثی به حالت خطی در می آورد. مولکول‌های آب مثلثی دیگه، عنصر آب یه هاش دو او، وقت این او دو ظرفیتی دیگه، دو بازو داره، دو تا هیدروژن داره، از حالت مثلثی به حالت چی؟ خطی در میاره مولکولا رو. خیلی هم فواید داره. یکی از فواید آبیاری مغناطیسی چیه؟ جذب آب در خاک بیشتر. یکی دیگه از حتی در زمین‌های شور، همچنین کاهش کشش سطحی میشه. وقتی فله‌ای آب میدن همجور با بیل و نمیدن همجور جوب باز میکنن، اینجا کشش سطحی آب زیاد میشه، یعنی جاهای آب میره که نباید بره، این بری برا علکی خیس میشه و علفای هرز بیشتر میشه و درست شد آقا؟ اما در آبیاری مغناطیسی کاهش کشش سطحی میشه. در آبیاری مغناطیسی دیگه لایه نمکی در روی خاک تشکیل نمی شود. در آبیاری مغناطیسی لایه نمکی در روی خاک تشکیل نمی شود. در آبیاری مغناطیسی میزان جوانه زنی بذر، بذری که پاشیدی، در هکتار بیشتر و زیادتر می شود. میزان جوانه زنی بذر در هکتار بیشتر و زیادتر میشه، یعنی تعداد دانه ها، تعداد میوه ها در واحد سطح افزایش پیدا میکن که مقرون به صرفه، بازدهیش خوبه. در آبیاری مغناطیسی سرعت رشد گیاه محقق میشه، سرعت رشد گیاه. در آبیاری مغناطیسی زودرسی محصوله، محصولات زودتر میرسن، یعنی زمان، در زمان کمتر محصول میرسه. در آبیاری مغناطیسی محصول بهتر و با وزن بالاتر میشود. در آبیاری مغناطیسی مثلا در گیاه سیب زمینی بهتر و رشد علفهای هرز در واحد سطح کم می شود. اما در آبیاری عادی، به اصطلاح کشاورزی میگن غرق آبی، جوب گنده رست میکنه بابیلش میگن غرق آبی، اما در آبیاری غرق آبی متداول و سنتی علفهای سرسبز هرز زیاد با رشد بیشتر هست، هم کیفیت محصول ما پایین تر میاد، هم در واحد سطح علف هرز بیشتر زور زمینه میگیره، به اصطلاح عامیانه محل رویشه گیاه مورد نظرت چی میشه؟ اشغال میشه توسط اشغالگران هرزه. خب مؤمنا یک کم پزشکی ظاهری گفتم، یک کم مغناطیسی ظاهری گفتم، یک کم هم آب ظاهری گفتم. بحث آب شناسی، بحث الکترومغناطیس و بحث آب و خاک و آبیاری در کشاورزی و اینها گفتیم. علیکم السلام. حالا میخوام یه مقدار مؤمنا بریم توی اخلاق عملی و تربیت و عرفان، همین بحثم گم نکنیم. ببین چطور تو یک ماده و جسم و این حرفا این همه فائده بود. بدون مغناطیسش هم هست، هم یه فله آب بریزی، بشکه آب بریزی، یا مثلا آبیاری قطره‌ای یا آبیاری بارانی کنیم، اونا باز بهتر از این فله ایه. اما در مغناطیسی دیدی از دوتای قبلی هم بهتر. حالا انسان وقتی همجور خودشو یله و رها کنه تو هر اجتماعی، چه خانه و خانواده چه اجتماعات بزرگتر، ولی در جذبه خدا و در جذبه ولایت نباشه، یعنی در جذبه شیطان و ابلیس باشه، مجذوب آنها باشه، تو جبهه باطل باشه، تو جبهه ظلمت باشه، اینجا دیگه مجذوب حق نیست، چون در مغناطیس ولایت نیست. چون که در مغناطیس ولایت نیست، علفهای هرزه وجودیش زیاد میشه، چرت و پرتگوییش زیاد میشه، رفتارهای منفیش زیاد میشه، اخلاق سیئش زیاد میشه، عمل کردن به سنتهای جاهلی و مدرنیتش زیاد میشه. بفهم، میوه وجودیش، ثمره وجودیش، ثمره زندگی سعیش کم میشه، رفتارهای مثبت اجتماعیش کم میشه، اخلاق حسنش بسیار افت میکنه. تک و توکی باید بگردی با ذره بین، اونم یه دونه میکروسکوپ نوری پیدا کنی در واحد 1/10000، بعد جاش باید یه میکروسکوپ نوترونی پیدا کنی در واحد نانوتکنولوژی 10^9، که مثلا یه ذره میزه، مثلا یه حرف خوبی داشته باشه، یه عمل خوبی داشته باشه، یه رفتار و کردار خوبی داشته باشه. چرا؟ چون مجذوب حق نیست، مجذوب باطله. در مغناطیس ولایت نیست، هم خودشو ضایع میکنه هم دیگرانو ضایع میکنه. حالا همین رو که میگه کجا میگه؟ حالا با آب شروع میکنه. مثلا تو روایات شیعه چقدر داریم روایت میگه آب فرات، خدا لعنت کنه این یهودی ها رو تا این 70-80 سال اخیر، تا تونستن آب فرات رو کثیف کردن، هم به ترکیه لائیک از زمان شاه تا حالا چند تا صد زدن، اسرائیلی ها کمک کردن که چند تا صد بزنن آب فرات خوشه، هم به این بحثی های عراق ملعون که 50-60 سال حکومت کردن بر عراق، هرچی لوچو آشقالو مرده و چه نوعی خرتپرتا میریختن تو فرات عمدن. الان هم که هرچی گروه های منافق و وهابی و کمال دموکرات و امریکایی و انگلیسی هست، بازم اینا زباله هاشونو میزن عمدن ها، همش عمده. چرا؟ چون میدونی فرات یعنی چی؟ اول بنویسیم معناشو. فرات یعنی آب لذیذ، یعنی آب گوارای، آب گوارای آشامیدنی شیرین سالم. قیداش دیدی عمو جون؟ اینو میگیم آب لذیذ، ماء الفرات یعنی این. حالا روایاتش یه ببین، بچه به دنیا میاد میگه کامشو با آب فرات بردار که محب اهل بیت میشه. ببین این یهودی ملعون از کجا خیز برداشته که بچه های مردم تمایل به ولایت معصومین نداشته باشه، با هر آشغالی کام بچه رو تو بیمارستان ها و زایشگاه ها بر می دارن. حاضر نیستن به ما الفرات که ما لذیذیه آب لذیذیه بردن. تو روایات شیعه میگه وقتی که کام بچه رو با آب فرات برداشتی که بشه محب اهل بیت، در برابر مشکلات و سختی های زندگی بچه صبور باشه، میگه بعد دوباره کام بچت رو با خرما بردار، پوستش میکنی یکم از شیرینی خرما میزنی به اینجای شست تمیزت، کام بچه رو برمیداری. همین میگه بچه صبور میشه. علم جدید انقدر جوجه است تا اینا رو بفهمه، خیلی جوجه، انقدر خردوه. فعلا تا همین قلب و شرق بقلته کلش به یوری بر بخوره تا کم کم اینا رو بفهم. خواستم خباست دشمن بیدار رو بگم. دشمن بیدار که صهیونیست بین الملله. صهیونیست بین الملل میدونه کیه؟ استمرار اشرار یهود هم. اشرار یهود از نسل سامری هم. این تو ذهن مبارکتون باشه. حالا به اصطلاح علوم سیاسی و ژئوپلیتیکی میگیم صهیونیست بین الملل. پس صهیونیست بین الملل از نسل سامری هم که اونها اشرار یهود هم. قتل الانبیا علی ایدیهم اکلهم و سحت، 70 تا نبی رو توی یه روز کشتم، بعد آمدن در مغازهاشون رو باز کردن شکن کاسبی کردن. همون اشرار یهود آنها نمستن، ککشون نمیگزه. همه جا داریم میبینین، یکی دو جا نیست که، همه جا بازم اشرار یهود است. حالا مؤمنا یه فرمایشم از امام حسین بنویسین از شیعه و سنی که امام حسین این فرمایش رو فرموده. اول روایت چی بنویسین؟ قال الامام الحسین علیه الصلاة والسلام ان للماء ساکنن، تأکیدن برای آب ساکنانی هست که موجودات زنده چه موجودات غیر زنده تو آب هست، املاح هست، عناصر هست، چی هست چی هست چی هست، موجودات زنده مفید هم هست. احسن آفرین. حالا این سندش کجاست عمو جان؟ از شیعه، مثل مجموعه نهج الحیات 19 و خورده جلده، حالا من ندارم ولی تو قم چاپ میشه، مال مرحوم محمد دشتی اعلی الله مقامه. نه نه، نهج الحیات عربی حدیثا رو نوشته، زبرزیر هم داره، ترجمه هم نوشته. حالا من اینجا یک اضافه کردم، اون مثلا داره که موجود زنده، من اینجا اضافه کردم غیر زنده هم، املاح و عناصر و اینا هم میگیره. خب فرهنگ سخنان امام حسین، ببین مجموعه نهج الحیات چند جلده، ولی پشتش ننوشته جلد 1 و 2 و 3 و اینجوری ننوشته. خب وقت تو جلدی که فرهنگ سخنان امام حسینه، من این جلدش تو خونه دارم، فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام صفحه 41. از اهل تسنن که کتابش ناقص بود، ولی آیت الله عثمان نجفی مرعشی قم این کتاب اهل تسنن رو تکمیل کرد با روایت‌های سنی ها، اسمش از کنز العمال. کنز العمال جلد 9 صفحه 547 حدیث 27355. ایشون تکمیلش کرد، یادم نیمد، ما از اهل تسننه، مال هندیه. بله. حالا یادم نیمد اسمش، الان میگفتم. حالا نگاه کنید دیگه مؤمنا. خب حالا تو بحث ما در اون سیدی مولکول آبم که دیدین دیگه، آفرین. حالا شما دین رو ببین، بسم الله بگی، قرص دادی الحمدلله بگیم، توجه به ولایت داشته باشیم، در جذبه ولایت باشی و مجذوب حق از طریق ولایت باشی که طریق الالله و علامت عقل کاربردیه. علامت اینه که عاقلی. اما کسی که جاهله، نه اینکه سواد نداره یا نمیتونه بخونه، نه، جاهل کسیه که عقل نداره، از باب احساسات یا به دیکته غرب و شرق، بیرون یا درون عمل میکنه و مجذوب باطله، این جاهله. گرچه در ظاهرم سطح سواد داشته باشه، مدرس هم باشه یا استاد دانشگاه هم باشه، بازم جاهله. چرا؟ چون العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. لذا گوییم هر کار بدی و ناموزونی نشانه جهالت است. لذا از شخص جاهل کار بد و ناموزون سر می زند. اما انسانهای مؤمن و شیعیان 12 امامی که در جذبه و مغناطیس ولایت خدا و ولایت رسول الله و ولایت معصومین حضرت زهرا و 12 امام معصوم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هستند، این انسانهای عاقل انفتاح و انشراح دارند. یعنی حرف شنیدن حرف حساب از مافوق صحیح و گوش جان سپردن از مافوق صحیح و سعه صدر دارند. مصداق بارز انسان عاقل پیامبر اعظم، الم نشرح لک صدرک. یا تو روایاتش یه داره قلب المؤمن قلب مفتوح، قلب مفتوح یعنی پذیرای حقه. قلب المؤمن قلب مفتوح یعنی پذیرای حقه. اینم مباحثه ما، قصه نخواهم کموش. صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد.